دو بعد از ظهر جمعه 29 شهریور ماه 1398، این صدای رادیو فرداست. خوش اومدید به این مجلس خبری رادیو فردا. من رویا کریمی مرشد هستم و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا، مجله‌ای که با مجموعه‌ای از خبر، تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
با سلام. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای شرکت در 74مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل صبح جمعه عازم نیویورک شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز قرار است روز دوشنبه به نیویورک سفر کند. روز پنجشنبه اعلام شد که آمریکا روادید سفر حسن روحانی و محمد جواد ظریف را صادر کرده است. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در ابوظبی گفت بین کشورهای منطقه درباره مسئول بودن ایران در حمله به تأسیسات نفتی عربستان اجماع وجود دارد. مایک پومپئو پس از دیدارهای دو روزه‌اش با رهبران عربستان و امارات گفت در جهت تشکیل ائتلافی برای صلح تلاش می‌کند و واشنگتن مایل به راه حلی مسالمت‌آمیز است و امیدوار است جمهوری اسلامی ایران هم نگاهش بر همین منوال باشد.
While the foreign minister of Iran is threatening all-out war to fight to the last American.
من برای دیپلماسی به اینجا آمدم، ولی وزیر خارجه ایران در حال تهدید به جنگ تمام عیار و ادامه دادن آن تا آخرین آمریکایی باقی مانده است.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیش از این در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفته بود که اگر آمریکا یا عربستان به ایران حمله کنند جنگی تمام عیار روی خواهد داد. جدال لفظی بین مقام‌های ایران از یک سو و آمریکا و متحدانش از سوی دیگر پس از حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان بالا گرفته است. بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود که نتوانست در انتخابات روز سه‌شنبه اسرائیل اکثریت آرا را به دست آورد، خواستار تشکیل دولت وحدت ملی در این کشور شد و بنی گانتس مهمترین رقیب سیاسی خود را به همکاری دعوت کرد.
بنی، ما باید به زودی یک دولت ائتلافی گسترده تشکیل دهیم. ملت انتظار دارد که هر دوی ما مسئولیت خود را نشان دهیم و به همکاری‌هایمان ادامه دهیم.
با وجود این درخواست آقای نتانیاهو، بنی گانتس رهبر حزب موسوم به آبی و سفید که 33 کرسی را در پارلمان 120 نفره اسرائیل کسب کرده، روز پنجشنبه اعلام کرد می‌خواهد دولتی به ریاست خودش تشکیل دهد. به رغم این پاسخ منفی بنی گانتس، بنیامین نتانیاهو شامگاه پنجشنبه بار دیگر گفت آماده مذاکره و تشکیل دولت ائتلافی است. هیچ یک از احزاب و جریانات سیاسی در انتخابات اخیر پارلمانی اسرائیل پیروزی لازم برای تشکیل دولت را به تنهایی به دست نیاورده و همکنون مذاکرات بر سر نحوه تشکیل دولت ائتلافی است. 8 تن از کارگران بازداشتی شرکت هپکو پس از گذشت 4 روز همچنان در بازداشت به سر می‌برند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در پی برگزاری تجمع اعتراضی شماری از کارگران شرکت هپکو در عراق، 29 تن از کارگران معترض بازداشت شدند که طی روزهای گذشته 21 کارگر با قید کفالت یا وثیقه آزاد شدند. شماری از کارگران شرکت هپکو در عراق روز دوشنبه با برگزاری یک تجمع اعتراضی و مسدود کردن ریل راه آهن مطالبات صنفی خود را مطرح کردند که این تجمع با برخورد نیروی انتظامی و گارد ویژه مواجه شد. در جریان این برخوردها 15 کارگر نیز دچار جراحت شده و به بیمارستان منتقل شدند که تصاویر آنان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و انتقاد مدافعان حقوق بشر را به دنبال داشت. و حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی ایران اعلام کرد که مسابقه فوتبال تیم‌های استقلال و پرسپولیس در روز یکشنبه بدون حضور تماشاچیان زن برگزار خواهد شد. وی در حال این سخنان را گفته که فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از ایران خواسته است به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها پایان دهد. جیانی اینفانتینو رئیس فیفا روز پنجشنبه با تاکید بر لزوم صدور مجوز برای حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران اعلام کرد که هیئت فیفا همکنون در ایران است. در پی خودسوزی و مرگ سحر خدایاری، زن طرفدار تیم استقلال، موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها بار دیگر مورد توجه فیفا، رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت.
سپاسگزارم از همکارم مهتاب وحیدی راد که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. خبرهایی که اگر بخواید جزئیات بیشتری از اون رو با خبر بشید، میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. و اما ببینیم در مجله نیمروزی امروز جمعه 29 شهریور چه خواهیم شنید. پنتاگون گزینه‌های نظامی را بررسی می‌کند، پمپئو گزینه‌های صلح را. سرنوشت تنش در منطقه خلیج فارس به چه می‌انجامد؟ خبرها و تحلیل‌ها را در این زمینه خواهیم شنید. فراخوان دولت ائتلافی در اسرائیل. آیا سکان هدایت اسرائیل از دستان نتانیاهو خارج خواهد شد؟ پرسش را با مئیر جاودانفر در میان خواهیم گذاشت. و راهپیمایی جهانی در تلاش برای حفظ محیط زیست. جزئیات بیشتری از این خبر را هم خواهیم شنید. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. یک هفته است که پس لرزه‌های حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در صدر خبرهای ایران و منطقه است و در این چند روز از گزینه نظامی تا طرح صلح ائتلافی مطرح شده. همکارم کامیز غفوری که این خبر رو دنبال کرده در استودیوی مجله نیمروزی رادیو فردا همراه ماست. کامیز، بیا از اول شروع کنیم. چی شد که بحران به اینجا رسید؟
خب بعد از حمله‌های روز شنبه گذشته به تأسیسات نفتی عربستان، در عمل دو کمپ یا اردوگاه دیپلماتیک که از مدت‌ها قبل شکل گرفته بود در منطقه آرایش تقابلی جدیدی به خودش گرفت. یک طرف این کمپ جمهوری اسلامی و اقمارش، یک طرف هم آمریکا و متحدانش در منطقه. اما در پی حملات جدال لفظی مستقیمی شکل گرفته، بیشتر بین ایران و آمریکا، یعنی بیش از اینکه عربستان و ایران الان جدال لفظی مستقیم داشته باشن، بیشتر ایران و آمریکا هستن که به تبادل واژه‌های دیپلماتیک و گاه غیر دیپلماتیک دست میزنن. آقای پمپئو از همون روزهای اول تهران رو مسئول حملات دونست. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفته که اجماعی بین کشورهای منطقه خاورمیانه در مورد مسئولیت ایران برای حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی وجود داره. گفت هیچ کس حتی یه دقیقه هم شک نکرده که کار ایران نباشه. اما ایران قویان رد کرده مسئولیت حملات رو. آقای ظریف حتی دیروز هم در گفتگوی اختصاصی با CNN گفت یک بار دیگه که ایران مسئول این حملات نبوده. میدونیم حوثی‌ها این مسئولیت حمله ها رو به عهده گرفتن. آقای ظریف اینطور استدلال کرد دیروز که وقتی یک گروهی تحت فشار باشن به هر کاری دست میزنن، حتی ساخت تسلیحات پیشرفته. خب بسیار از کشورها اینو نمیپذیرن، از جمله وزیر خارجه فرانسه که خب همیشه محتاط هم حرف میزنه. گفت به نظرش نمیاد ادعای حوثی‌ها چندان معتبر باشه، اما باز تاکید کرد که باید صبر کرد برای نتایج نهایی تحقیقات بین‌المللی.
اما کامیز، در این میون از دیپلماسی تا حمله نظامی داره مطرح میشه و به قولی همه گزینه‌ها روی میزه. چطور انقدر گسترده شده این سخنان؟
آقای پمپئو اول این عمل رو اقدام به جنگ خوند. دولت عربستان در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد سلاح‌های مورد استفاده در حمله به تأسیسات نفتی ایرانی هستند. گفت این که حمله تروریستی سازمان یافته است. دولت عربستان در این نامه گفتش که طبق مقررات بین‌المللی اقدام خواهد کرد. اما از طرف دیگه آقای ظریف گفت هر طور هر گونه حمله از جانب عربستان یا آمریکا به یک جنگ تمام عیار تبدیل خواهد شد. بعد از انتشار این صحبت تا آقای پمپئو که در انتهای سفری به عربستان و امارات بود دیروز گفت اومده تا ائتلاف دیپلماتیک تشکیل بده برای صلح و طعنه هم زد به حرفای آقای ظریف در CNN. گفت در حالی که وزیر خارجه ایران از جنگ تا آخرین سرباز آمریکایی حرف میزنه، ما به دنبال دستیابی به صلحیم. اما در آخرین تحول خبرگزاری اسوسییتد پرس روز جمعه امروز خبر داد که مقام‌های پنتاگون قراره که امروز طیف وسیع از گزینه‌های نظامی رو در برابر ایران در اختیار رئیس جمهور آمریکا قرار بده. این خبرگزاری به نقل از مقام‌هایی که نخواستن اسمشون فاش بشه گفتن که این جلسه روز جمعه، جلسه امنیت ملی در کاخ سفید برگزار میشه و فهرستی از اهداف بالقوه در خاک ایران برای حمله هوایی به دونالد ترامپ ارائه میشه.
کامیز، فرصت کوتاهی داریم، اگر فشرده برای ما بگی که موضوع سایر کشورهای منطقه چی بوده؟
در منطقه ببینید، یه سری که از کشورها هستن که طور سنتی در این اختلاف وارد نمیشن، مثل کویت، مثل عمان. آقای ظریف روز پنجشنبه با وزیر خارجه درجه قوه تلفنی صحبت کرد. مفادش دقیقا معلوم نیست، ولی به نظر میرسه که برای کاهش تنش از عمان معمولا کارهاش رو پشت پرده انجام میده به طور سنتی. در این میان روسیه رو هم داریم. روسیه از یک طرف میگه خب خروج آمریکا از برجام باعث تنش ها شده، از طرف دیگه هم میگه که اگر حمله ای بشه این به تحریک آمریکا بوده و خب هشدار داده نسبت به تنش در خاورمیانه. البته من اسرائیل رو هم اگه وقت کوتاه داریم بشه اشاره بکنم. آقای نتانیاهو هم در پی این حمله ها گفت در صورتی که تشدید بشه بحران در منطقه یا جنگی بین ایران و عربستان در بگیره، کشورش برای هر سناریوی آماده است.
اما به نظر میرسه که این واکنش کوچک اسرائیل برمیگرده به برگزاری انتخابات در این کشور که به شدت آقای نتانیاهو رو درگیر کرده. در ادامه همین مجله با امیر جاودان فرد در مورد انتخابات در اسرائیل گفتگو خواهیم کرد. اما به تنش در خلیج فارس برگردیم، همراه با رضا تقی‌زاده تحلیلگر امور بین‌الملل که از گلاسکو همراه ماست. آقای تقی‌زاده، احتمالاً شما هم شنیدید گفتگوی من رو با همکارم کامبیز. ما داریم می‌بینیم که همه گزینه‌ها در واقع داره در حال حاضر داره مطرح میشه و از یک سو در کاخ سفید قراره که گزینه‌های نظامی بررسی بشه، از سوی دیگه در امارات آقای پومپئو حرف از ائتلاف صلح میزنه. این دوگانگی رو به نظر شما چطور میشه توضیح داد؟ آیا این همون تعبیر قدیمی همه گزینه‌ها روی میز است، یا اینکه هنوز آمریکا نمیدونه که قراره چه مسیری رو در پیش بگیره؟
در نگاه اول به نظر میرسه سیاستی رو که جمهوری اسلامی بعد از اعمال فشارهای اقتصادی آمریکا و سیاسی آمریکا تحمل میکرد و اون رو به عنوان صبر استراتژیکی معرفی کرد، صبر راهبردی، حالا آمریکا در پیش گرفته. ولی واقعیت روی صحنه به هر حال نمادهایی داره که انکار اونها مقدار زیادی دشواره. آمریکا بزرگترین قدرت نظامی دنیاست، دارای منافع استراتژیکی در منطقه است، همپیمانانی داره که حالا این همپیمانان مورد حمله مستقیم قرار گرفتن. مهم نیست که از چه جناحی، یقیناً اون چه که اتفاق افتاده امنیت منطقه رو در نگاه اول در خطر قرار داده. و امنیت منطقه وقتی بود اقتصادیش بهش نگاه میکنیم میبینیم الان عملا در حدود 8 میلیون بشکه نفت در روز رو از گردش خارج کرده. پیشتر 2 میلیون 800 هزار بشکه نفت ایران در نتیجه تحریم ها و حالا در واکنش به تحریم ها 5 میلیون بشکه یا بیشتر نفت در عربستان سعودی از بازار، در حالی که در گذشته حتی خروج 1 یا 2 میلیون بشکه نفت از گرده چرخه تولید میتونست یک نتیجه بسیار بزرگ منفی به بازارهای نفت و تجارت داشته باشه، چه اقدام اخیر هم داشت. بنابراین نباید تصور کنیم که این تحولات با ابعاد استراتژیکی بسیار گسترده میتونه بدون پاسخ بمونه و به همین صورت ادامه پیدا بکنه. انتظار این است که در طول روزهای آینده تصمیماتی گرفته بشه و به موقع اجرا گذاشته بشه که این وضعیت و این وضعیت انتظار رو و این سیاست تفاوت و تضاد رو کنار بگذاره. ایران کشور بزرگی است، ایران سوریه یا لیبی نیست. بنابراین تصمیم گرفتن و به کار بردن ابزارها همیشه باید با محاسبات دقیق تری صورت بگیره.
اما آقای تقی‌زاده، آقای پومپئو گفته که برای پیشبرد دیپلماسی به منطقه اومده و این سخنان رو در آستانه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرده. آیا میتونیم منتظر باشیم که این تلاش برای دیپلماسی هفته آینده در نیویورک به ثمر برسه؟
تصور من این است که اگر آمریکا میخواست تصویر بزرگتر رو در نظر داشته باشه، با توجه به اینکه به قول قماربازها همه آتوها برای برنده شدن در دست آمریکا قرار داره، یعنی اعمال فشار اقتصادی، داشتن ابزار نظامی با قدرت غیر قابل رقابت با ایران در منطقه و برخورداری از حمایت کشورهای منطقه، چرا نباید چند روز بیشتر صبر بکنه؟ حالا که کفه تبلیغات سیاسی علیه جمهوری اسلامی گردیده و حالا جمهوری اسلامی متهم به اخلال در امنیت انرژی منطقه است و حمله مستقیم به منطقه‌ای که و هدف‌هایی که غیر نظامی هستند در عربستان سعودی، زمین که هنوز این اتهامات ثابت نشده ولی انگشت اتهام مستقیما به سمت جمهوری اسلامی می‌گرده. این اتهامات می‌تونه موضع جمهوری اسلامی رو که اگر تلاش حتی برای مظلوم نمایی داشت در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در موضع دفاعی بدتری قرار بده. اون موقع اگر موجی رو که آمریکا انتظار داره هم کشورهای منطقه و به نوعی بعضی از کشورهای اروپایی متحد آمریکا من جمله بریتانیا در مجمع عمومی برپا می‌کنند، بعد از استفاده از این موج و بعد از بردن احتمالاً پیشنهادی به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای محکوم کردن ایران، اون وقت به نوعی مشروعیت جهانی رو پشتوانه تلافی جویی نظامی قرار بدن. به هر حال این اقدام بدون پاسخ نخواهد بود در گروه زمان نوع اقدامی که آمریکا به عمل خواهد آورد.
سپاسگزارم از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر امور بین الملل از گلاسکو که از طریق تلفن همراه ما بود. اما همراه میشیم با بیتا بختیاری، همکارم از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فرداست که در استودیوی مجله نیمروزی، تا به ما بگه شبکه‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی چطور نسبت به این ماجرا و این تنش و بحران واکنش نشون دادن.
رویا، در شبکه‌های اجتماعی هر کسی از زن خود شد یار من، هر کی یه جنبه ماجرا رو گرفته و دربارش به حال به ابراز نظر پرداخته. یک کاربری به نام سایا نوشته پومپو و نظامیان آمریکایی قبل از اومدن به ریاض تهدید به حمله می‌کردند، اما بعد از دیدن ابعاد ویرانی و ناکارایی سیستم‌های دفاعی هوایی متوجه شدند که جنگ یعنی پایان سلطه اونها، و به همین خاطر هست که حالا پومپو درباره صلح و دیپلماسی حرف زده. به نوشته این کاربر، تا زور نباشه حتی آب جاری نمیشه. مرتضی زاهدی اما معتقد پومپو فقط فروشنده است، دیگه کاری نداره که کار آمدن یا ناکار آمدن. پوتین هم از فرصت استفاده کرد و گفت ایران S-300 خریده و ترکیه هم S-400. دیگه نگفت ایران با سوم خرداد پهپادو زد و S-300 در سوریه کارایی نداشت. یه موضوع دیگه ای که کاربرا بهش واکنش نشون دادن، نگرانی از احتمال وقوع جنگ هست در منطقه و به ویژه بین ایران و آمریکا. کاربری به نام شین معتقد آخوندا دنبال جنگ میگردن، نمیتونن با تحریم‌های کنونی کشور رو اداره کنن، دنبال بهونه نظامی هستن تا شرایط سخت اقتصادی رو توجیه کنن. اما کاربری به نام علیرضا معتقد واقعیت میدانی مهمه، و واقعیت میدانی همونه که سیستم دفاعی عربستان داره و با این حمله آزمایشی این موضوع فاش شد، هم برای یمن هم برای خود عربستان و آمریکا، و به باور او ایران همین رو میخواست و به دست آورد. مهدی اما در پاسخ به او توییت کرده، برادر عزیز، اگه خدایی نکرده جنگی سر بگیره و ما با این تفاسیر شما عزیزان دست بالا رو در جنگ داشته باشیم، آخرش به سرنوشت ژاپن در جنگ جهانی دوچار میشیم و جهانیان نظارگر سوختن ما خواهند بود. من هنوز وقت دارم رویا؟
یک دقیقه.
خب خوبه. بعضی از کاربران هم معتقدن ایران در حملات آرامکو دست داشته، اما تلاش میکنه این موضوع رو تکذیب کنه. جمله علیرضا مسعودی نوشته این ژست های ظریف و دیگر رفقاش برای شوهای فریب صلح طلبی بین المللی خوبه، ولی ما که تو ایران زندگی میکنیم میدونیم وقتی که حکومت چیزی رو تکذیب میکنه معنیش چیه. آخرین واکنش هم واکنشی است که محدثه نشون داده و گفته شبه نظامیان یمن که 1% سازوکارهای نظامی و جنگ افزارهای ایران رو ندارن، تونستن به آرامکو حمله و توزیع نفت رو مختل کنن، اما جریان نفوذ تونست در داخل در واقع از طریق پیاده نظامش استفاده کنه و صنایع ایران رو نابود و خاموش کنه.
سپاسگزارم از بیتا بختیاری. اما بعد از شنیدن نقطه نظرات کاربران شبکه‌های اجتماعی به سراغ شما شنوندگان رادیو فردا میریم.
نظام جمهوری اسلامی برای این که بگه منم طرفدار دارم، منم گروه‌های نیابتی دارم، خودش انجام میده، میگه اینا بودن. از اون ورم حوثی‌ها میگن ما بودیم، و نتیجه این میتونه این باشه که عربستان و دیگران حمله بکنن به حوثی‌ها و داغون بکنن اون کشور داغون.
این خبر ها نیست که بالا زدن 10 موشک جنگی را بندازید و از این جنگ بخواید سوء استفاده کنید، هم مردم رو کنترل بکنید مثل زمان جنگ، و هم کشورهای دیگر رو وادار به امتیاز دهی بکنید. اگر این جواب میداد، صدام هم در زمان اشغال کویت و حمله موشکی به عربستان و اسرائیل این کارها میتونست امتیازات رو بگیره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با گذشت 3 روز از انتخابات پارلمانی اسرائیل، هنوز تکلیف دولتی که قرار رهبری این کشور رو بر عهده بگیره مشخص نشده. میر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل، از طریق تلفن همراه ماست. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا آقای جاودانفر. چرا هنوز برنده نهایی انتخابات اعلام نشده؟ چه داره میگذره در اسرائیل و این کشمکش‌ها بر سر چیست؟
تقریبا میشه گفتش که ما میدونیم الان نتایج انتخابات چی هستش. اکثریت آرا شمارش شدن و الان میدونیم که آقای بنیگان 33 تا کرسی به دست گرفته، برنده شده، و آقای نتانیاهو حزب لیکود 31. برای اینکه دولت تشکیل بشه یک حزب احتیاج داره که با احزاب دیگه وارد یک دولت ائتلافی بشه که حداقل از 61 کرسی در پارلمان اسرائیل برخوردار بشن. الان نه آقای نتانیاهو با همپیمانان خودش میتونه 61 کرسی داشته باشه در پارلمان اسرائیل و نه آقای گانت. یعنی الان ما حدود 42 روز باید صبر بکنیم که ببینیم حالا یکی از این دو گروه میتونه یک دولت ائتلافی تشکیل بده یا نه. اگه نتونست، اگه مثلا لیکود نتونست، میره دست آقای گانت و باید ببینیم که اون وقت آقای گانت آیا موفق خواهد شد یا نه.
اما آقای نتانیاهو تا به حال چندین بار آقای گانتس رو به تشکیل دولت وحدت ملی دعوت کرده. چقدر این دعوت در واقع نشان دهنده بحران برای آقای نتانیاهو هست و اینکه بعد از 12 سال بخواد رهبری کشور رو به طور کامل از دست بده؟
ببینید، اگر آقای نتانیاهو فرضاً البته وارد دولت ائتلافی با آقای گانتس بشه، آقای نتانیاهو این چیزی سناریویی که داشتیم، شراکت یعنی این که 2 سال مثلا آقای نتانیاهو نخست وزیر خواهد بود و 2 سال آقای گانتس، یا مثلا 2 سال آقای، یا برعکس 2 سال آقای گانتس و بعد آقای نتانیاهو. در سال 1986 هم همین سناریو اتفاق افتاد. اون وقت آقای شامیر و آقای پرز هر نوبتی نخست وزیر اسرائیل شدن، چون اونها هم خوب بود وارد همچین توافقی بشن. آقای نتانیاهو هنوز از دست نداده قدرت، ولی قدرتش پایین اومده، کاهش یافته. چیزی که واقعا میتونه قدرت آقای نتانیاهو رو شدیداً کاهش بده این هستش که آیا ایشون که اگر این که ایشون کیفر خواست دریافت بکنن، ایشون جلسه استماع خواهند داشت در ماه اکتبر، در اوایل ماه اکتبر، و اگر جوابهایشون قانع کننده نباشه، یه چیزی بین حدود در بین یک ماه تا سه ماه ایشون میتونه که فرخواست دریافت بکنه، که این میتونه واقعا ضربه محکمی باشه علیه تاثیرگذاری ایشون در سیاست اسرائیل.
آیه جاودان فر، همواره یکی از سیاست‌های اصلی آقای نتانیاهو در بخش سیاست‌های خارجی اسرائیل توجه به ایران بوده. حالا چه آقای نتانیاهو در سیاست در رهبری سیاسی اسرائیل باقی بمونه و چه حذف بشه، چه تغییری در رابطه میان اسرائیل و ایران و حملات لفظی که بین این دو کشور همواره جریان داشته خواهد افتاد؟
ببینید، اگه مثلا فرض کنیم آقای گنت نخست وزیر بشه و آقای نتانیاهو تا آخر سال برکنار بشه به خاطر مشکلاتی که داره، مشکلات حقوقی، شاید آقای گنت مثلا خود ملایم تا حرف بزنه، ولی چیزی که مهمه کلمات نیستن، اعمال هستن. به قول معروف قسم حضرت عباس مهمتر یا دم خروس در اینجا باید دم خروس رو بستی ببینیم. و به نظر شخصی من حملاتی که البته در گزارش ها ما میشنویم، گزارش های خارجی که اسرائیل به سوریه کرده و به موازه جمهوری اسلامی در سوریه کرده و به همون گزارش ها به موازه جمهوری اسلامی در عراق کرده، ادامه خواهد یافت. چون آقای جعفر عزیزی وقتی که محمد جعفری ببخشید وقتی که فرمانده سپاه بودن، گفتن یکی از دلایلی که ما در سوریه هستیم این هستش که ما میخواییم به رژیم صهیونیستی، به بقاش پایان بدیم. خب وقتی همچین کسی همچین چیزی رو میگه، این دیگه تبدیل شده به تهدید فراحزبی و اسرائیل با اعمال خودش، با فعالیت‌های خودش علیه جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. حالا هر کی میخواد نخست وزیر بشه.
سپاسگزارم از مهیر جاودان، فرد تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
و اما در آستانه برگزاری نشست تغییرات آب و هوایی در سازمان ملل در نیویورک، هزاران نفر از معترضان در استرالیا و دیگر نقاط جهان گرد هم اومدن تا خواستار اقدام دولت‌ها برای مقابله با تغییرات اقلیمی بشن. همکارم سپیده بهکام اینجا در استودیوی مجله نیمروزی همراه ماست تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. سپیده، راهپیمایی امروز به کجا رسیده؟ گویا قرار هست در بیشتر کشورهای جهان این راهپیمایی مخصوصا با حضور دانش آموزان برگزار بشه.
رویا، درسته، همونطور که رویترز گزارش داده، هزاران دانش آموز در استرالیا و سایر کشورها امروز جمعه 29 شهریور به خیابون‌ها اومدن تا اعتصاب اقلیمی جهانی رو به اصطلاح آغاز بکنن. خب استرالیا از بزرگترین صادرکنندگان زغال سنگ هست و گاز طبیعی مایع. با وجود هشدارهای جهانی برای حذف تدریجی زغال سنگ، باز هم حمایت می‌کنه از صنعت زغال سنگ. قرار هستش که همونطور که گفتی این راهپیمایی در نقاط مختلف جهان، در واقع در 5000 نقطه جهان برگزار بشه. این دانش آموزان معترض از رهبران جهان میخوان که در اجلاس اقلیمی سازمان ملل گرد هم بیان و اقدامات فوری برای جلوگیری از یک فاجعه محیط زیستی رو انجام بدن.
اما سپیده، چی شد که چنین تظاهراتی اساساً شکل گرفته؟
در واقع رویا، این اعتراضات الهام گرفته از گرتا تونبرگ، دختر 16 ساله سوئدی فعال محیط زیستی هست که نامزد دریافت جایزه نوبل هم هست. او در طول سال گذشته تظاهراتی رو برگزار کرده، در واقع در هر هفته تظاهرات هفتگی به عنوان جمعه ها برای آینده رو برگزار کرد. در قالب اون از رهبران جهان خواست تا تلاش های خودشون رو در برابر تغییرات آب و هوایی افزایش بدن. خودش به تازگی گرتا با هدف مبارزه با آلودگی هوا از سوئد تا آمریکا رو با قایق سفر کرده. در دو هفته گذشته هم چندین دیدار و سخنرانی مهم داشته. به هر حال این راهپیمایی اونطور که گفته شده برنامه ریزی شده که در 150 کشور جهان برگزار بشه. هدف همونه که دانش آموزان و دیگران از سراسر جهان یک صدا درباره تغییرات قریب الوقوع اقلیمی برای کره زمین صحبت بکنن. گفته شده که این تظاهرات در استرالیا از جمله در سیدنی و ملبورن خیلی گسترده است. تا اوایل ظهر جمعه معترضان در سیدنی در یک فضای باز تقریبا 34 هکتاری در شهر گرد هم اومدن. جمعیت مشابهی در بریزبین، مرکز ایالت کوینزلند استرالیا و سومین شهر پر جمعیت این کشور، و سایر مراکز ایالت‌های استرالیا در این اعتراض در واقع شرکت کردند. پیشتر روز پنجشنبه ماتیاس کورمان، وزیر دارایی استرالیا، در پارلمان گفته بود که لطفاً دانش آموزان نیان خیابون و در کلاس‌ها بمونن. اما یکی از دانش آموزهایی که در تظاهرات سیدنی حاضر بوده به رویترز گفته که اونا از ما میخوان که ما در کلاس‌ها بمونیم. من هم مایل هستم که در واقع برن به مجلس، اونا منظورش مقامات هستن، و کارشون رو انجام بدن.
در واقع خواستار واکنش عملی دولت‌ها در برابر حفظ محیط زیست شده.
اما یه نکته فقط بگم که یه چند تا کشور رو فقط من اشاره بکنم. در نیویورک بیش از 1 میلیون دانش آموز از نزدیک به 1800 مدرسه اجازه گرفتن که امروز بیان، در واقع به جای مدرسه به مرکز شهر بیان. در آلمان قرار شده که در سرتاسر آلمان 400 راهپیمایی اعتراضی برگزار بشه. در جزایر سولومون یا همون سلیمان در اقیانوس آرام جنوبی، تایلند، در پالانگ کارایا، مرکز استان کالیمانتان مرکزی اندونزی و کلکته هند راهپیمایی های اعتراضی برگزار شده. اما در چین که بزرگترین منبع انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان هستش، مجوز برگزاری تظاهرات داده نشده.
فرصت زیادی نداریم سپیده، اینطور که میدونم در پراگ این راهپیمایی با حضور هزاران دانش آموز برگزار شده. در ایران چطور؟ آیا قرار هستش که در ایران هم راهپیمایی برگزار بشه؟
ببین، خبر موثقی وجود نداره. من فقط میدونم که در کشورهایی حتی مثل قزاقستان، افغانستان، پاکستان، قرقیزستان، آذربایجان، ترکیه و مصر و امارات، اسرائیل، قطر، اینا همه کشورهایی هستن که قرار هستش که برپا بشه. اما خبری من ندیدم که در ایران و عربستان سعودی در واقع بخوان شرکت بکنن در چنین اعتراضایی.
سپاسگزارم از همکارم سپیده بهکام که ما رو در جریان تظاهرات معترضان به تغییرات اقلیمی در جهان قرار داد. کم کم داریم به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا نزدیک میشیم. فرصت دارم تا یک بار دیگه بهتون اعلام بکنم که میتونید مطالب و تصاویر خودتون و همینطور نظرات خودتون رو از طریق کانال تلگرام رادیو فردا برای ما بفرستید. کافیه اونها رو به شناسه کاربری فرداگرام ارسال کنید و همینطور پیش از این هم گفتم آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. حتما آدرس اینستاگرام ما رو هم دارید، instagram.com/radiofarda. به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرش از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمونید با موسیقی رادیو فردا.